متطهرین، خداوند پاکی طلبان، طهارت پیشگان را دوست می‌داره. کسانی که دنبال طهارت هستند، دنبال پاکی و پاکیزگی هستند، خواهان طهارت و پاکی هستند، خداوند اینها رو دوست می‌داره. در آیات متعددی هم به این مسئله اشاره داره. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در آن مردانی هستند که دوست دارن خود را طاهر کنن. و الله یحب المطهرین، خداوند کسانی که خواهان طهارت هستن اینها رو دوست داره. حالا طهارت در اینجا طبق ظاهر آیات، سیاق آیات، در ارتباط با وضوء، غسل، تیمم این مسئله اومده که کسانی که اهل طهارت، پاکیزگی و پاکی از عرض شود که نجاسات و ناپاکی ها هستن، اینها رو خداوند دوست می‌داره. طهارت در اینجا طهارت ظاهری علی ظاهر هستش که کسانی که دنبال طهارت هستن، دنبال این هستن که آلودگی‌های جسمی خودشون رو پاک بکنن، خداوند این افراد رو دوست می‌داره. در روایات ما علاوه بر کسانی که دنبال طهارت ظاهری هستن، بحث نظافت و پاکیزگی رو هم مطرح می‌کنه. این که سفارش شده النظافت من الایمان، نظافت از ایمان هستش. در روایاتی به این صورت اومده که ان الله یحب الناس کالنظیف، یا الاسلام نظیف فتنظفوا، ان الله طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافه. اسلام پاکیزه است، پس خود رو پاکیزه سازید. یا خداوند اون شخص عابد پاکیزه رو دوست داره، یا خداوند پاک است و پاکان را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگان را دوست دارد. یا
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا، روشن شد. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا، مثل یک آینه از عطر خدا، روشن شد، روشن شد، مثل یک آینه از عطر خدا، روشن شد.
سفارش شده که ما خودمون رو پاک و پاکیزه، هم طهارت داشته باشیم، در حالت وضوع و طهارت باشیم، خودمون رو از آلودگی ها توسط آب پاک بکنیم، همین که اهل پاکیزگی و نظافت باشیم، به شهر خودمون، به خانه خودمون، به اوضاع خودمون. در این روایت نگاه کنید، امام علی علیه السلام می‌فرماید با آب بوی بد و آزاردهنده رو از خودتون پاک کنید. متاسفانه گاهی وقتا شده ما در کنار برخی از افراد تو ماشین میشینیم یا توی مجلس میشینیم، بوی بد آزاردهنده بدنشون، بوی عرق استشمام میشه. حضرت میفرماید بوی آزاردهنده خودتون رو توسط آب پاک بکنید، به خودتون برسید، اینطوری خودتون رو رها نکنید که خداوند عزوجل اون بنده ای رو که به پاکیزگی و نظافت خودش نمیرسه دوست نمیداره، ازش دلخور میشه، مبغوض میشموره. بنابراین خیلی اسلام به بحث نظافت و پاکی توجه داره، مخصوصا وقتی که به خانه خدا میریم، مسجد میریم، جوراب‌های ما، لباس‌های ما، دهان ما. ببینید غیر از این که خداوند دوست می‌داره، یکی از آثاری که برای مسواک و یا حتی خلال کردن با چوبی ما دندان‌های خودمون خلال بکنیم، تو روایت هستش که مورد رضایت و خوشنودی فرشتگان قرار می‌گیرید. فرشته‌ها خوششون میاد، انسان‌ها خوششون میاد، خداوند خوشش میاد. خداوند این شخصی رو که به طهارت و نظافت و پاکیزگی میپردازه دوست میداره. پس روایت اشاره کردن در ارتباط با اینکه بوی بدن رو از خودمون دور کنیم، در ارتباط با مسواک زدن، در ارتباط با شستشوی لباسهایمون، در ارتباط با زباله هایی که در میگه زباله و خاکروبه شب تو خونه نمونه، اونجا آثار و جایگاه و مأوای شیاطین و حالا شیاطین میکروب باشه یا خود شیاطین باشن، جایگاهی هستش که اونجا بعضی در روایت هستش که موجب میشه که جن اونجا حضور داشته باشه، منبع ارتزاق اونها میشه، منبع اکل و خوراک اونها میشه. بنابراین زباله رو تو شب تو خونه قرار ندید، این مکروهه. غیر از اینکه فقر میاره، موجب میشه خداوند از ما ناخرسند بشه، نسبت به ما بیمهر بشه، ما اون کانون مهر و توجه رو از دست بدیم. در کل خداوند کسانی که توبه میکنن و کسانی که اهل طهارت و پاکی هستن و کسانی که اهل نظافت و پاکیزگی هستن رو دوست می‌داره.
کار خیر رو که می‌کنی، اولین کسی که نتیجه‌اش می‌بینه خود انسانه.
یقیناً اعمال تو دنیا هم بازتاب داره.
بازتاب.
هر عملی یک عکس‌العملی داره.
بازتاب.
بله یاران صمیمی، امیدواریم که در خوبی‌ها و امور خیر همیشه پیشرو باشین و از دیگران سبقت بگیرین. به پایان برنامه امروز بازتاب رسیدیم. خوبی ها و نیکی ها رو براتون آرزو می کنیم و التماس دعای خیر ازتون داریم. خداوند سبحان یار و نگهدار شما باشه.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کسی بی کسان. بی کسم و هم نفس من تویی، روحه که آرم که کس من تویی. کن و مکان مظهر نور تو هم، جمع جهان محو حضور تو هم. سیر تو نیست در این مرد کسی غیر تو، غیر تو. جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه چیم و توی هرچه هست.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
الذين آتينا الكتاب يتلونه حق
زلال جان.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را،
در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. سر سفره وحی و کلام خالق نشستیم. از اول قرآن هر آیه رو 5-6 دقیقه فشرده تفسیر میگیم، تفسیر روان. جزء 3 هستیم، سوره آل عمران هستیم، آیه 29. با هم بشنوید آیه رو.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
بگو اگر اون چه در سینه ها دارید پنهان سازید یا آشکار سازید، خدا همه رو میدونه و همچنین اون چه در آسمان‌ها و اون چه در زمین است میدونه. خدا بر هر کاری تواناست. این ترجمه. ای که ای آیه بعد از آیه تقیه اومده، چون آیه قبلش آیه تقیه بود که فرمود مؤمنین حق ندارن کفار را ولی خود، سرپرست و دوست خود بگیرن و هر کسی کارو بکنه فلیس من الله فی شیء، رابطش با خدا قطع میشه. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگه مرام تقیه باشه. حالا تا میگیم تقیه کن، ممکنه افرادی برای زندگی مرفه خودشون برن سراغی که حال ما تقیه میکنیم، با اونا بگن، بخندن، خوشو پیش بکنن، قوانینشون رو بپذیرن، مد لباسشون، مد عروسیشون، مد تجارتشون، یعنی از اونها رنگ بگیرن. وقتی میگیم آقا چرا رنگی شدی، میگه بابا خب میگه اسلام نگفته الا ان تتقوا منهم تقاتن، تقیه میکنم. پشت سر آیه تقیه میگه چه؟ میگه قول بشو بگو ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، خدا میدونه که تو بر زندگی رفاه خودت راه اونها رو پذیرفتی. مسئله تقیه نیست، یعنی یه وقت به اسم تقیه از دین دست بر ندارید، از مرام خودتون، از اصول خودتون، از موضع خودتون عقب نشینی کنید. تقیه جا داره. تقیه رو گفتیم معناش اینه که فعلا مدارا کنیم به خاطر رسیدن به یه هدف مهمتر، نه یعنی فعلا دست از موضع اون برداریم و کم کم رنگ اونا رو بگیریم. خب این یه نکته که این آیه خدا میدونه چی در سینه دارید. این پشت سر آیه تقیه، یعنی یه وقت به اسم تقیه دست از موضع خودتو بر ندارید. خب پیام های آیه اینه که به کسانی که به اسم تقیه در صدد ارتباط با کفار هستن هشدار دهید. به اسم تقیه با کفار رابطه برقرار میکنن. سینه انسان صندوق اسرار خداست. تخفو ما فی صدورکم. علم خدا به آشکار و نهان به زمین آسمان یکسان است. اینطور نیست که آخه ما یه چیزی که نزدیک بهتر میبینیم، یه چیزی که دور دیرتر میبینیم. علم خداوند نسبت به همه چیز یه جوره. قدرت خدا میتوره. یه مثال بزنم. شما با چشمت میخ ببینی یا کوه؟ بله چشم یه جوره. اینطوری که وقتی میخ میبینی چشم ما یه زور کمی بزنه. وقتی میخوای کوه ببینی چشم ما زور بزنه. چطور دیدن میخ و کوه برای چشم یه جوره؟ قدرت خدا برای کاه و کوه یه جوره. ولی ذات و قرآن گاهی میگه و تین و زیتون، قسم به انجیر که یک کیلو چند تومنه. یه بار میگه و شمس، قسم به خورشید که از عظمت نمیشه نگاش کرد. سوال، چرا یه بار خدا به چیز کوچیک قسم خورده، قسم به انجیر کوچیک خورده، یا با قسم به خورشید بزرگ؟ خدا شاید خواسته باشه بگه که برای من انجیر و خورشید یه جوره، همینطور که برای چشم شما کوه دیدن و میخ دیدن یه جوره. علم خدا به درون و بیرون و آسمان زمین یه جوره. خدا مثل ما نی که هرچی نزدیک است و بغل دستشه خوب بدونه، اونا که دورن دیر بدونه. خب عرض کنم با حضور شما که نکته دیگه، توجه به علم خداوند مایه زنده شدن وجدان مذهبی و مانع گناه است. خدا میدونه. خیلی خداوند تو قرآن میگه خدا میدونه. اگر ما بدونیم خدا میدونه، خیلی جا خودمون رو نگر میداریم. علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیدونه خدا میبینه دش. بارها و بارها، ده ها بار خدا گفته من میدونم، من میبینم. این باعث اینه که انسان هم گناه نکنه، هم در عبادت مقاومت کنه. ما اگر بدونیم میرم زیر آب شما میشموری، هر چی بتونم زیر آب نفسمو ادامه میدم، برای که ببینم بیرون آب دارن میشمارن. اگر بدونیم خدا میبینه، هم راحت‌تر انفاق میکنیم، راحت‌تر عبادت میکنیم، راحت‌تر صبر میکنیم. خب از خدایی که به اسرار آسمان ها آگاه است، چه چیزی رو میشه پنهان کرد؟ چرا به اسم تقیه کوتاه میایید و هر کاری میکنه میگه تقیه؟ قدرت مطلق خداوند پشتوانه تهدید اوست، چون میگه که خدا میدونه، بعدم میگه ان الله علی کل شیء قدیر. خدا قدرت داره دا. یعنی وقتی میدونه به حسابتون هم میرسه. آخه گاهی وقتا میگه بدون، ولی میدونه افراد ممکنه کارهای خلافمونو بدونن اما حریف با نمیشن. خدا میگه هم میدونم هم حریفت میشم. هم میدونم تو چه نیتی هستی، از موضعت کوتاه میای به اسم تقیه، هم حریفت هستم. با خدا صاف باشیم. خدایا ایمان ما را به خودت و به علم و قدرت خودت بیشتر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر. همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر. بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و بزرگوار، به شما سلام میگم و آرزوی موفقیت و بهروزی براتون دارم. زمزم احکام امروز ما با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به بیان احکام و مناسک حج اختصاص داره و در بخش بعدی هم پاسخگوی سوالهای شرعی شما خواهیم بود. استاد طباطبایی سلام میگم به جناب عالی.
سلام علیکم و رحمت الله.
گفتگوی ما با حضرت عالی بعد از بیان واجبات مربوط به عمره تمتع و حج تمتع رسید به مستحبات خود مسجد الحرام. فرمودید که یک سری از جاها در مسجد الحرام مشخص شده که به صورت خاص وارد شده، اعمالی اونجا وارد شده که قطعا افرادی که این اعمال رو به جا میارن ثواب براشون در نظر گرفته میشه. اگر امکان داره جناب استاد طباطبایی، خوب در خصوص معراج پیامبر از مسجد الحرام آیه شریفه قرآن تصریح داره در سوره مبارکه اسراء، آیا اون مکان مشخص هست، خصوصیتی داره، اعمالی از نظر آداب دینی ما براش در نظر گرفته شده، توضیح بفرمایید.
در سوره اسراء آیه اول میفرماید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. خداوند متعال در شب معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد و از اونجا به آسمان ها. در مسجد الحرام جایی که مکان معراج پیغمبر بود، الان هم اگرچه در بازسازی جدید اثری ازش باقی نمونده، ولی در قبل از بازسازی 3 ستون بود که بهش آیات قرآن نوشته شده بود. الان اگر بخوایم آدرسشو بدیم، بگیم از اونجایی که رکن عراقی هست، رکن عراقی رکن بعد از حجر الاسوده، به همین طریقی که حاجی داره طواف میکنه، از رکن حجر الاسود که عبور کرد به گوشه بعدی کعبه که رسید، این رکن عراقیه. از این رکن عراقی مستقیم اگر بریم آخر مسجد الحرام برسیم به قسمت مسقف، یک کمی تمایل به جلوتر داشته باشیم بر جهت همونون طواف، اینجا رو میگن باب الفتح. نزدیکی های باب الفتح مکان معراج پیغمبر بوده.
من.
از باب الفتح یک کمی به طرف عقبتر برخلاف جهت طواف، این مکانی بوده که در اینجا حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اینجا خداوند متعال حضرت رو به معراج بردن. اول بردن به مسجد الاقصی و از اونجا به آسمان ها. در این مکان که مکان معراج پیغمبره، اگر آدم بتونه خودش رو به اونجا برسونه که امکانش هم هست، ظاهرا اونجا نشستن دارن نماز میخونن، ما هم بریمون نزدیک اونجایی که مکان معراج بوده نمازی بخوانیم، دعایی بخوانیم، اونجا نماز و دعا وارد شده.
بله، یعنی نماز دو رکعتی که مستحب،
یه دو رکعت نماز مستحب خونده میشه و دعا انشالله مستجابم خواهد شد
انشالله. خیلی ممنون. به هر حال بیان همین اماکن تاریخی و آداب و مستحباتی که وارد شده، خیلی انسان لذت میبره و چقدر علاقمند میشه بره اونجا از نزدیک این اماکن رو ببینه و این اعمال رو هم اونجا به جا بیاره. استاد طباطبایی، فرصت کوتاهی در این قسمت داریم از جمله اماکنی که باز در تاریخ بهش اشاره شده، ظاهرا اونجا هم مکان خاصی هست، مکان تولد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، این رو هم اشاره بفرمایید.
محل ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امروزه تبدیل شده به یک کتابخانه‌ای به نام مکتبت و مکت المکرمه. مکتبه یعنی کتابخانه. ما قبل از این که وارد مسجد الحرام بشیم، در مسیری که داریم میایم، دست چپمون میرسیم به این مکتبه. قبل از این که وارد اون باب السلام بشیم، نزدیک باب السلام، قبل از این که تو این مسیر بیایم، مکتبت و مکت المکرمه، در این کتابخانه که محل ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، بسته است. اما تا نزدیکیاش امکان داره انسان بره و اونجا دعای وارد شده که اگر امکان نمازم بود، جای نمازم هست و نمازم وارد شده، ولی اونجا امکان نماز خوندن فعلا نیست. اما میشه اونجا رفت و اون دعایی که در کتاب های دعا وارد شده، اون دعا رو اونجا بخوانیم و از خداوند بطلبیم که انشالله همه کسانی که از ما التماس دعا خواستن حاجت روا بفرماید
انشالله. متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. استاد طباطبایی عزیز، با شما بزرگواران هستیم. قسمت بعدی برنامه رو همراهی بفرمایید. سوالهای شرعی شما و پاسخ به تعدادی از این سوالها از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
در مراسم جشن ازدواج فرزندان یا هر جشنی که مشابه آن باشد که در آن از موسیقی و خوانندگی همراه با رقص استفاده می شود، آیا ما باید حضور داشته باشیم یا خیر؟ با توجه به اینکه نسبت فامیلی نزدیک داریم و از ما توقع دارن که در این جشن حضور داشته باشیم، لطفاً از نظر فقهی مشخص کنید که تکلیف ما چیست. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره توضیح دادن.
به نظر حضرت آقا، اگر واقعاً مجلس این چنین است که در سؤال اومده، یعنی خوانندگی موسیقی همراه با رقص باشه، یعنی مجلس رقص و خلاصه آواز اینهاست، خب قطعاً کار اونها حرام است. اما شرکت شما در چنین مجلسی اگر این تأثیر رو داره که شما شرکت کنید، به احترام شما دیگه ادامه نمیدن یا یک تذکری بدهید تعطیل میکنن و برای شما مفسده ای نداشته باشد، خب اینجا شرکت کردن شما به عنوان نهی از منکر واجب میشه. یعنی این بستگان شما چنین مجلسی برپا کردن و اگر شما نرید مرتکب حرام میشون، یا اگر شما نرید همچنان ادامه میدن این گناه رو، رفتن شما در صورتی که مفسده نداشته باشد بر شما واجبه. خدمت شما که عرض کنم شرکت کنید و اگر تذکر لازمه تذکر بدید که ادامه ندهن. اما اگر رفتن شما هیچ اثری نداره یا اصلا نه رفتن شما مفسده داره، به این معنی که میگن بعد فلان آقا هم شرکت کرده پس اشکالی نداره، یا نه خودتون متهم میکنن میگن آقا ایشون هم اهل مثلا مجالس رقص و این گونه ای هست، در اون صورت نه شرکت کردن جایز نیست. حالا میگید از بستگان هستند و اینها یا بعدن مثلا ناراحت میشوند، اینا تأثیری در مسئله نداره. شما بعدن میتونید هم مثلا ازدواجشون رو تبریک بگید، حتی هدیه هم براشون ببرید، یا قبل از این مراسم بعد بهشون بگید که آقا اگر مجلستون این گونه نباشد ما میام، یا بعدش اگر شد میگید اگر مجلس این گونه نبود ما هم دوست داشتیم شرکت کنیم. و اگر از ارهام هستن که ارتباط رو نباید کلن قطع کنید، ولی صله ارهام به این معنا نیست که هر مجلسی داشتن آدم باید شرکت کند، بلکه گاهی بله شرکت کردن حرام است، حالا ممکنه اونا هم بدشون بیاد. خب اینجا رضایت خداوند بر رضایت مخلوقین مقدم است.
پولی که به عنوان حقوق به حساب واریز شده و مجبورم که آن را نگه دارم تا وسیله‌ای با آن بخرم و سال خمسی ما هم در این صورت سر برسه، آیا باید با توجه به این توضیحات خمس آن را بپردازیم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
اگر در همان موقعی که به حساب شما رختی همان سال هم شما خرج کنی، نه خمس ندارد. اما اگر سال بگذرد شما بعدن برید مثلا برای خودت وسیله بخری، مسلمن خمس دارد.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
با عرض سلام، این قرآن فرسوده یا مفاتیح که دیگه زیاد فرسوده شده یا دعای کمیل یا مرکی تربت کربلا باشه، ما باید چه کار بکنیم؟ چون دیگه قابل استفاده نیستن و جاش هم در منزل نیست که ما اون رو نگهداری کنیم. لطفاً بفرمایید. با تشکر، محمد شفیع توانگر از کازرون.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید، این اسماء متبرکه، قرآن، عطیه اگر کهنه شدن و قابل استفاده نیستن، یه بار میشه بر صحافی کرد دوباره استفاده کرد کار را بکنید. اما اگر قابل استفاده نبودن، هم میتونید دفنشون کنید در خاک پاک، هم در آب روان بریزید بره، اما بهترین گزینه بازیافته. اگر بدید اینا تبدیل به کارتون و کاغذ جدید بشه، به چرخه اقتصاد کشور برگرده، اشکالی نداره. بعضی ها تو ذهنشونه که خب این قرآن، این مفاتیحه، این کتاب داست، اونم اشکالی نداره، این کار را انجام بدید. پیامبر فرمود از خواندن قرآن غافل نشید، زیرا قرآن دل را زنده میکنه. انشاءالله که موفق باشید.
اگر در هنگامی که شخصی قصد 10 روزه کرده در مکانی بماند، به ناگهان کاری برای ایشان پیش بیاید که مجبور باشد از مسافرت برگردد، نماز و روزه ایشان آیا درست بوده یا باید تا اتمام 10 روز در سفر بماند؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آمدی از زبان حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی:
اگر کسی 10 روز در جایی قصد ماندن کنه و واقعا علم نداره که وسطش براش کار پیش میاد، نه مطمئن بود که 10 روز در اینجا میماند، و یک نماز 4 رکعتی بخواند، نه 2 رکعتی. ممکنه نماز صبح خونده باشه اما ساعت 10 صبح بهش گفتن آقا باید فردا برگردی، اینجا نمازاش شکسته است.